بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يزلهم زلالا بعيدا. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا فکیف اذا اصابتهم مصیبه بما قدمت ایدیهم ثم جاءوک یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا. در آیه گذشته سلام علیکم صبحکم الله بالخیر، امر به اطاعت حضرت حق بود، امر به اطاعت رسول و اولو الامر بود و از عطف اولو الامر بر رسول دلیل بر این است که اطاعت اولو الامر همون اطاعت رسول است و هیچ فاصله بین اینها نیست. و بعدم از اینکه اگر اختلافی بین شما و نزاعی پیش آمد، مرجع حدل اختلاف خداوند و رسول است. در این آیه شریفه حضرت حق با جمله علم تره، این عنوان علم تره که فرمایید سؤال است، گاهی وقتها برای استفهام و گاهی وقتها برای استفهام تعجبی است. در اینجا برای تعجب علم تره، آیا نگاه نمی کنی به کسانی که یزعمونه؟ زعم چیزیست که انسان گمان می کند اون علمشه و آگاهیشه، یعنی مطالبی که به قول معروف علم نیست اما گمان می کند علم است. می تونیم بگیم گاهی وقتا جهل مرکبه که می داند که نه، بله نمی داند که نمی داند. علم تر الالذین یزعمون انهم آمنو، آیا نگاه نمی کنی، نظر نمی کنی؟ عرض کردیم دیگه قبلا، ولی وقتی که ماده رؤیت با الا متعدی بشود به معنای چه است؟ به معنای نگاه با تأمل و نظره. آیا نگاه نمی کنید به کسانی که گمان می کنند که ایمان آوردن و اون چه که نازل شده به شما یا آقا رسول الله و ما انزل من قبله و نازل شده بر گذشته های شما؟ بله اینها رو نمی بینی که اینها گمان می کنند که ایمان آوردن به شما و تورات و انجیل؟ یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت، اینها ارادشون اینه که حکمیت و حکمشون رو به طاغوت بکشن. و قد امروا ان یکفروا به، و حال اون که اینها امر شدن به این که کفران بشه داشته باشن، به طاغوت داشته باشن، ضمیر بهی میخوره به طاغوت. بله با این که اینها میبایست بله عبادت حق داشته باشن و دوری و شتن بلجبت و طاغوت و از طاغوت دوری به جویان، اما در این حال اینها چه کردن؟ آمدن طاغوت را حکم قرار دادن. میتونیم بگیم که کسانی که کافرن و کسانی که منافق هستن اینها مرجعشون طاغوت است؟ قطعا اینطوری است، از این آیه شریفه این گونه استفاده میشه. و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یزلهم زلالا بعیدا، شیطان اراده کرده است که اینها را به یک گمراهی بکشاند، اون هم به یک گمراهی که بعید است. گمراهی بعید دیگه متاسفانه هدایت ندارد. هر چی که از خدا و رسول و اولوالامر فاصله بگیرد به فرمایید ضلال بعید است. میتونیم باز این استفاده رو داشته باشیم که در مقابل هدایت و اطاعت رسول و اطاعت خداوند و اطاعت اولوالامر ضلالت شیطان قرار داره. و شیطان چه هست؟ خدا رحمت کنه مرحوم طبرسی و تبرسی رو بارها عرض کردیم، فرمودن کل مبعدن او مبعدن ان الله تبارک و تعالی فهو و شیطان. هر چیزی که ما رو از خداوند دور بکند آرام آرام یا ناگهانی، اون اسم شیطانه، هر چه که باشد ولو خود انسان باشد. پس خود انسان هم میتواند شیطان خودش باشد. و یرید و شیطان یعنی اراده میکند آن شیطانی که شما را دور میکنه که به ضلال بعید برساند. ضلال بعید دیگه خدای نخواسته قابل هدایت نیست. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول، وقتی به اینها میگیم که بیایید به اونچه که خداوند نازل کرده است و نازل شده الی الرسول، بیایید ایمان بیارید و بیایید رجوع به اینها بکنید، عوض این که به طاغوت مراجعه میکنید به خدا و رسول مراجعه بکنید، یریت رأیت المنافقین یسدون عنک سدودا. تو یا آقا رسول الله میبینی که منافقین مانع میشوند از تو، یک مانع شدن سدودا. سدود بفرمایید مانعیت های متعدده و تنوینش هم دلیل بر اینه که یک مانع ایجاد نمی کنند، مانع های مختلف ایجاد می کنند. و جالب اینجاست که این کسانی که دور شدن از آقا رسول الله و حضرت اینها را صدا می زند که بیایید، اینها عنوان منافق بهشون به کار برده شده. دو چهره هایی که وقتی به آقا رسول الله می رسن علیه آلاف و تحییت و سنا میگن ما مؤمنین هستیم و به قول ضرب المثل معروف سجاده آب می کشن، اما وقتی که میرن به طرف کفار میگن ما از شما هستیم. فکیفه اذا اصابتهم مصیبه به ما قدمت ایدیهم، اینا چطوری هستن که وقتی که یک مصیبتی به اینها پیش میاد، یک گرفتاری برای این منافقین و مشرکین پیش میاد، به ما قدمت ایدیهم، به اون چه که خودشون کسب کردن، یعنی به وسیله اعمالشون مشکلاتی براشون پیش میاد، مراجعه به طاغوت میکنن عوض این که مراجعه به رسول و خدا بکنن و مشکلاتی براشون پیش میاد. ثم جاءوا، وقتی که مشکلاتی پیش میاد میان به طرف تو، یحلفون بالله، مرتب چه میکنن؟ قسم میخورن، قسم سلام علیکم الله سبحانه الله بالخیر، قسم به خدا میخورن. باز از آیه این گونه استفاده می شود که میتونیم از این آیه ها استفاده داشته باشیم که یک، منافقین و کفار مرجعشون طاغوت است. دو، اینها در ضلالت و گمراهی هستند. سه، اینها در نفاق هستند. چهار، اینها از خصوصیاتشون اینه که چه میخورن؟ قسم میخورن. حدیث هم از امام صادق علیه السلام داریم که وقتی که از حضرت سوال کردند نشانه های منافق و دروغگو چه هست، حضرت فرمودند زیاد قسم میخورد. و لذا قسم به راست رو هم نباید خورد، چه برسد قسم خدای نخواسته به خلاف، که دیگه اینها قسم های متعدد میخورند. ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ما اراده نمی کنیم مگر احسان و توفیق را. باز احسانن و توفیقان هر دو منول است، یعنی توفیقهای متعدد و احسانهای متعدد. احسان نیکوکاری است، توفیق هم حضرت امام صادق علیه السلام توفیق را اینگونه بیان کردند که وقتی که حضرت حق امر می کند و عبد امرش را اطاعت می کند، فعل انسان با امر خدا میشه چی؟ میشه مطابقت. بعد حضرت فرمودن فهازا هو الموفق، این انسان موفق است، و هازا معنی توفیق. توفیق یعنی چی؟ یعنی مطابقت امر الهی با فعل انسانی، یا گویایی فعل انسان و کار انسان از امر الهی، که وقتی که کار انسان را ببیند پی میبرد به این که این مأمور و بهداره. برای همین این نکته خیلی مهم است عزیزه من، که احکام الهی به لحاظ فقه و در فقه پنج قسم است: وجوب است و حرمت است و کراهت است و اباحه است و استحباب. به لحاظ فقه، به لحاظ فقه احکام تکلیفی پنج قسم هستن، اما به لحاظ سیر و سلوک و اخلاق و معرفت احکام الهی دو قسم بیشتر نیستن، و این خیلی نکته بسیار مهمی. و اون دو قسم چه هست؟ مستحب است و واجب است. یعنی کاری که انسان عارف و سالک می کند مطلوبیت باری تعالی است، یا به طلب استحبابی یا به طلب تأکیدی که وجود باشد، و این بسیار نکته مهمی است. برای همین دیگه توفیق معناش این است که انسان عارف و سالک و مؤمن کاری که انجام میدهد یا امر ایجابی دارد یا امر استحبابی دارد. و خیلی بله، ماه مبارک رجب، خدا درجاتشون رو متعالی کنه، حضرت علامه حسنزاده جانم به قربانشون قدس الله نفسه و زکیه، ایشون میفرمودن آقا جان من سعی کنید اباحاتتون هم مباحات هم تبدیل به استحبابات بشه. اگر این اباحات تبدیل به استحبابات شد، دلیل بر کمال انسان است. و حتی گاهی از اوقات ایجابها و وجوبها هم تبدیل به استحبابها بشه، و این دست خودمونه. مثلا الان وقت اذان شده، ما باید نماز بخوانیم، مأمور به وضو گرفتنی. این وضو میشه دیگه چی؟ میشه وضو ایجابی. اما همین وضو را اگر قبل از وقت بگیریم، همین وضو را اگر نه به عنوان این که مقدمه ی نماز است، به عنوان این که طیب و طاهر باشیم وضو بگیریم، این کار کار استحباب می شود، تبدیل الوجوع بل استحباب میشه. عارف کاری که انجام میدهد یا نماد استحباب است یا نماد واجب است، و حتی بیشترین کارهاش رو به استحباب انجام میدهد، چون قرب اوامر و قرب به فرمایید نوافل گاهی وقتا قوی تر از قرب فرائض است. این اردنا الا احسانا و توفیقا اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبه. بله، اشاره حضرت حق به اینها اولائکه، این کسانی که این گونه هستن، این کسانی که پناه میارن به طاغوت، طاغوت رو حکم خودشون قرار میدن، اینها که در ضلالت هستن، اینها که قسمهای مختلف میخورن، و اینها رو که میبینی یعلم الله ما فی قلوبه، خداوند میداند اون چه که در دلهای اینها، همون که در سوره مبارکه بقره خوندیم فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا، ما هر کاری که انجام میدهیم در دل مبسوطمون نقطه‌ای ایجاد میشود، یا خدای نخواسته نقطه کبود یا نقطه سفید، و انسان در حال به عبارت بهتر رنگکاری و نقاشیه، یا نقاشی تیره یا نقاشی روشن، و این رو باید ما ملاحظه بفرماییم که چه داریم میکنیم. اینها کسانی هستند که خداوند میداند دلهای اینها را، یعنی فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فاعرض عنهم، اعراض بکن از اینها یا رسول الله. یه اعراض آقا رسول الله خیلی مهم است، چون میدونید رسول و امام همانند کعبه است، دیگران باید به سراغ او بروند، وقتی که به سراغ او نروند اعراض او صدق میکند. فاعرض عنهم، از اینها اعراض بکن یا رسول الله، و اذهم و موعظشون بکن، اعراض بکن و موعظشون بکن. حالا این جمع بین اعراض و موعظه، بله، به این است که بله به عبارت بهتر میتونیم بگیم که گاهی وقتها بیتوجهی به اونها بهترین موعظه شونه، جمع به اعراض و موعظه بیتوجهی کردن. الان هم در روانشناس ها میگن بعضی از افراد شخصیتشون اینه که وقتی بهشون بیتوجه بکنی برمیگردن، تا بهشون توجه بکنی فاصله پیدا میکنن. ظاهرا اینجا شاید همینطور باشد. یا رسول الله، اینها دیگه عددی نیستن، فی قلوبهم مرض، قابل هدایت نیستن، اعراض بکن ازشون. اما در این حال و از خون، چون آقا رسول الله مأمور به چه هستن؟ به جادل هم ولتی هی احسن او دو الى سبیر ربکه بالحکمت والموعظه، باید مأمور است که به حکمت و موعظه و جادل هم ولتی هی احسن. اینجاست که امر به موعظه هست. میدونید موعظه مطالب عامیانه و مطالب کلی است که چه دارد؟ به عبارت بهتر پذیرش عام دارد. اینو بهش میگن موعظه. موعظه مطالب بفرمایید متحد متوسطی است که صادر میشود و پذیرش دارد. و قل لهم فی انفسهم قولم بلیغا، و بگو برای اینها فی انفسهم، و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، قول بلیغ به اینا بگو. قول بلیغ چه هست؟ قولی است که نفوذ دارد و قولی است که به زمان و مکانش گفته میشه. یعنی با اینها حرفی بزن که با زمان و مکانشون چه داشته باشد؟ سازش داشته باشد. امروز بله حضرت امام جواد علیه السلام ایام ماه مبارک رجب حضرت فرمودن المؤمن و یحتاج الی ثلاث خصال: توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول من ینصحه. اگر کسی قرار باشد به کمال برسد این سه چیز رو لازم دارد: توفیق الهی و قبول من ینصحه و واعظ من نفسه. باید یک موعظه‌گر درونی داشته باشد. انسان ها تا موعظه‌گر درونی نداشته باشند به جایی نمیرسند. و عزه من هم خودم را و هم شما را توصیه میکنم به این که واعظ نفسانی باشیم. واعظ نفسانی دیگه زمان و مکان ندارد، زمان و مکان ندارد. در هر لحظه به قول معروف منبر و خطابش و گفتش و مستمعش حاضر است. و خوشا به حال اون کسانی که هم خودشون واعظن هم مستمعن. بله، در یک فراز و فقره از الهی نامه، نمیدونم حالا دفتر چندمه، گفتم الهی تا به حال فکر میکردم ما گوینده هستیم، اما الان به این نتیجه رسیدیم که ما مستمع خوبی باید باشیم. اگر مستمع خوبی بودیم هم امر الهی را شنیدیم و هم اوامر الهی را اطاعت کردیم و هم موعظه درونی را شروع کردیم. برای همین و قول لهم فی انفسهم قولا بلیغا، میگن قول بلیغ قولی است که هم رساست، هم رساننده است و هم نفوذ دارد و نفوذ میکند. اینا خصوصیات قول بلیغه. یعنی یا رسول الله با اینها یه قول این گونه داشته باش: کلم الناس علی قدر عقولهم، یا رسول الله اینها رو به قدر عقلشون بهشون حرف بزن، و اینها اگر دیدی که فایده ندارن فاعرض عنهم. جالب اینجاست که عنایت دارید هم موعظه و هم قول و قول بلیغ بعد از عنوان اعراض است. و میتونیم بگیم که آقا رسول الله اعراض بکند، بعد اینها را آخرین موعظه به عنوان اتمام و حجت داشته باشد و آخرین سخن داشته باشد. بارها ما عرض کردیم و این نکته بسیار مهمی است که قول در قرآن تنها گفته نیست که بگیم باهشون حرف بزن، باهشون رفتار هم داشته باش شامل می شود. یعنی قول در قرآن اعم از رفتار و گفتار و کرداره، برخلاف قول در اصطلاح ما که قول رو میگیم فلانی گفت گفتاری است. نه، در قرآن قول هر کجا به کار برده شد اعم از گفتار و کرداره. و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، یعنی شما به اینها یه حرفی رو بزن و یه کرداری داشته باش که این کردار و حرف رسا باشد، رفتار و گفتار و کردار شما با اینها چه باشد؟ رسا باشد. کی رساست؟ وقتی که هدایت اونها را تضمین بکنه، زلالت اونها را بیان بکنه و اونها در یک زلالت بعیدی هستن که بعید دیگه اینها چه بشن؟ هدایت بشن. اما در این حال کسانی که پیغمبر هستند و پیرو پیغمبر هستند همیشه باید موعظه رو قطع نکنند. انشالله که امیدواریم که مشمول اوامر الهی باشیم و اطاعت خداوند و رسول و اولوالامر رو داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. الحمدلله.